عامل سوم اراده قاطع و تصمیم به ترک و کنارگیری از این الگوهاست. وقتی متوجه شدید این الگوهای فکری به درد شما نمیخورند، باید آنها را کنار بگذارید و در مرحله بعد تصمیم بگیرید که آیا ممکن است در آینده مجدداً به آنها احتیاج پیدا کنید یا خیر. اگر پاسخ منفی بود، باید این الگوهای فکری منسوخ را دور بریزید. مبنای این تصمیم گیری ها وضعیت فعلی شما و جایگاهی است که میخواهید در آینده به آن برسید. شما با کنکاش در فایل های اطلاعاتیتان می توانید به ماهیت آنها پی ببرید. آیا این فایل اطلاعاتی که در ذهن شما ذخیره شده مربوط به گذشته است؟ آیا هنوز هم معتبرند یا بایستی کنار گذاشته شود؟ چهارمین فاکتور تغییر سازماندهی مجدد یا به عبارت دیگر شرطی سازی مجدد است که درباره عنصر در بخش دوم کتاب بیشتر صحبت خواهیم کرد. شما در آنجا با فایل های ذهنی مولد ثروت و موفقیت بیشتر آشنا خواهید شد. اما اگر میخواهید از این مرحله هم فراتر بروید، باید از شما دعوت کنم در سمینارهای راز ذهن میلیونر شرکت نمایید. در این سمینارها ما شما را با یک سری تکنیک‌های تجربی فوق‌العاده مؤثر آشنا می‌کنیم که به شما کمک می‌کنند ضمیر ناخودآگاهتان را در سطوح مختلف سلولی به طور دائمی برنامه‌ریزی کنید تا ضمیر ناخودآگاهتان ثروت و موفقیت بیشتر را هدفگیری کرده و شما را به سمت آن هدایت کند. سرتیتر: گام‌های تغییر. هوشیاری دو نقطه. تمام اصطلاحاتی را که از دوران کودکی تا کنون درباره پول، مسائل مالی و ثروتمندان شنیده اید روی کاغذ یادداشت کنید. درک عمیق دو نقطه. بنویسید این عبارات تا کنون چگونه زندگی مالی شما را تحت تأثیر قرار دادند. ترک و کنارگیری دو نقطه. آیا متوجه هستید این الگوهای فکری از روش‌های اکتسابی به دست آمده و بخشی از هویت و فیزیولوژی شما را تشکیل نمی‌دهند؟ آیا می‌فهمید شما در موقعیت اختیار و انتخاب قرار دارید و می‌توانید تصمیم بگیرید در آینده یک انسان کاملاً متفاوت باشید؟ عبارت پردازی دو نقطه. حالا دستتان را روی قلبتان بگذارید و بگویید: هر آنچه تاکنون درباره پول و مسائل مالی شنیده‌ام لزوماً درست نیستند و برخی از آنها ممکن است واقعیت نیز نداشته باشند. من می‌خواهم الگوی فکری دیگری را انتخاب کنم که به شادکامی و موفقیت من در زندگی بیشتر کمک می‌کند. دوستان، یادتون نره قدم‌ها و گام‌ها رو به ترتیب حتما انجام بدین. قدم اول هوشیاری، قدم دوم درک عمیق، قدم سوم ترک و کنارگیری و قدم چهارم عبارت پردازی. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، دستتون رو روی سرتون بگذارید و بگویید: من یک ذهن میلیونر دارم. سرتیتر داره میگه که دومین روش یادگیری دو نقطه: تقلید و الگوبرداری. تقلید یا الگوبرداری دومین مرحله شرطی کردن ذهن است که باعث می شود ما به شدت از محیط اطرافمان تأثیر بپذیریم. پدر و مادر یا دیگر بازیگران صحنه زندگی مالیتان در دوران کودکی چه کسانی بودند؟ آیا والدینتان به خوبی از عهده مدیریت مالی بر می آمدند؟ یا اینکه نمی توانستند زندگیشان را در حوزه مسائل مالی خوب اداره کنند؟ ولخرج و سخاوتمند بودند یا اهل پسنداز؟ در زمینه سرمایه گذاری زیرک و با استعداد بودند یا اصلا سرمایه گذاری نمی کردند؟ اهل ریسک و خطرپذیری بودند یا برعکس محتاط و محافظه کار؟ آیا بیشتر صحبتهای خانواده حول مسائل مالی می چرخید یا فقط گهگاهی پای پول و مسائل مالی به میان می آمد؟ آیا درآمد خانواده کافی و مناسب بود و راحت به دست می آمد و یا اینکه اعضای خانواده همیشه از این نظر در مضیقه بودند؟ آیا پول مایه شادی و نشاط اهل خانه بود یا وقتی پای پول به میان می آمد جنگ و دعوا را می افتاد؟ اما چرا این اطلاعات از اهمیت برخوردارند؟ احتمالاً ضرب المثل معروف مثل میمون تقلید کردن به گوشتان خورده. خب انسان ها در این زمینه خیلی از میمون ها کمتر هم نیستند. در دوران کودکی تقریبا تمام روش های یادگیری ما به تقلید و الگوبرداری محدود می شود. البته اکثر ما انسان ها از پذیرفتن این واقعیت گریزانیم، اما این ضرب المثل تا حد زیادی به واقعیت نزدیک است که می گوید: پسر کو ندارد نشان از نام پدر. این ضرب المثل مرا به یاد داستان یک زن و شوهر جوان می اندازد. زن همیشه هنگام سرخ کردن ژامبون دو سر آن را می برید، سپس آن را در تابه می انداخت. یک روز هنگام آماده کردن شام، همسر کنجکاوش از او پرسید: چرا دو سر ژامبون را می بری و دور می اندازی؟ و آن زن جواب داد: خب چون مادرم همیشه این کار را می کرد. اتفاقاً مادر دختر آن شب سرزده به دیدن آنها رفت. زن و شوهر جوان سوالشان را دوباره از مادر پرسیدند. مادر جواب داد: خب چون مادرم این کار را میکرد. نتیجه این که سه نفری تصمیم گرفتند با مادر بزرگ تماس بگیرند و علت را از او سوال کنند. فکر میکنید جواب مادر بزرگ چه بود؟ چون از زبان تابه من خیلی کوچک بود، بنابراین مجبور بودم دو سر ژامبون را قطع کنم تا در تابه جا بگیرد. نکته مهم اینجاست که ما عمدتاً هنگام بحث درباره مسائل مالی از هر دو یا یکی از والدینمان الگوبرداری میکنیم. به عنوان مثال، پدر من نجار بود و در زمینه ساختمان سازی کار میکرد. او در پروژه‌های ساختمان سازی مسئولیت‌های کوچک و بزرگ مختلفی را بر عهده می‌گرفت. در ابتدای هر پروژه برای تأمین مواد اولیه بایستی سرمایه‌گذاری بزرگی انجام می‌شد. پدرم مجبور بود در ابتدای هر پروژه تمام دار و ندار خودمان را بفروشد و از بانک هم وام‌های سنگین بگیرد تا بتواند در پروژه‌اش سرمایه‌گذاری کند. از آن طرف هم تا وقتی خانه فروخته نمی‌شد، پول نقد به دستش نمی‌رسید. بنابراین در آغاز پروژه‌های ساختمان سازی پدرم ما کاملاً مفلس بودیم و تا خرخره در قرض فرو می‌رفتیم. خب همانطور که چندان دور از تصور نیست، در این دوران پدرم اصلاً حوصله نداشت و به هیچ وجه دست و دلبازی به خرج نمی‌داد. اگر در این دوران برای رفع نیازهای روزمره‌ام حتی یک پنی از او پول می‌خواستم، اتوماتیک‌وار از روی عادت می‌گفت: فکر می‌کنی من روی گنج نشستم پسر؟ دیوونه شدی؟ من که پول ندارم. البته او حتی یک پنی هم به من نمی‌داد. تنها چیزی که نصیبم میشد چشم قره های پدر بود که به من میفهمد دیگر حتی فکرش را هم نکنم. مطمئنم بقیه ماجرا را خودتان میتوانید حدس بزنید. این ماجرا یکی دو سال ادامه داشت تا اینکه بالاخره خانه به فروش رسید. آن وقت دیگر نان ما در روغن بود. ناگهان پدرم از این رو به آن را شد و حسابی مهربانی میکرد، شادی میکرد، دست و دلبازی میکرد. حتی با کمال تعجب گاهی سراغ من میآمد و میپرسید: پول لازم نداری پسرم؟ نمیدانید چقدر دلم میخواست چشم‌بره های آن دوران را تحویلش بدهم، ولی آنقدر احمق نبودم که این پیشنهاد سخاوتمندانه پدرم را رد کنم. بنابراین فقط میگفتم: اوه بله پدر، مطمئنن، متشکرم، و فوراً صورتم را برمیگرداندم. زندگی خوب پیش میرفت تا وقتی که آن روز لعنتی از راه رسید. پدرم به خانه آمد و گفت: من یک زمین خوب پیدا کردم و میخواهم آن را بسازم. و من هم از روی عادت همیشگی میگفتم: عالیه پدر، موفق باشی. ولی در درونم قوقایی به پا بود. می دانستم دوباره قرار است آن جر و بحث‌ها و دعواها از اول شروع شود. این چرخه تا جایی که ذهنم یاری می کند به همین منوال ادامه داشت. یعنی از حدود 6 سالگی تا وقتی 21 ساله شدم و از خانه پدری بیرون آمدم. بعد این جریان متوقف شد. نمی دانم. شاید هم من اینطور فکر می کنم. بعد از 21 سالگی من درسم را تمام کردم و حدس بزنید چه کاره شدم؟ بله، یک ساختمان ساز. البته بعد از آن چند کار و پروژه دیگر رو هم امتحان کردم، ولی همیشه به دلایل نامعلومی ابتدا ثروت کوچکی به هم می‌زدم، ولی در عرض مدت کوتاهی ناگهان همه را از دست می‌دادم. بعد سراغ زمین دیگری می‌رفتم و با خودم می‌گفتم حالا دیگر بر فراز قله‌ها هستم، ولی یک سال بعد دوباره به ته دره سقوط می‌کردم. این فراز و نشیب‌ها به مدت 10 سال ادامه داشت. آنجا بود که متوجه شدم شاید مشکل از نوع کارم، کارفرما، وضعیت اقتصادی جامعه یا اوقاتی که در زمان فراغت به تفریح اختصاص می‌دهم نیست. آنجا بود که با خودم گفتم شاید و فقط شاید من به طور ناخودآگاه در حال تکرار الگوی پرفراز و نشیب زندگی پدرم هستم. بله، همینه. تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که خدا را شکر با استفاده از همون تکنیکایی که شما در این کتاب یاد میگیرید و با استفاده از روش یویو توانستم ذهنیت مالیم را اصلاح و آن را مجدداً برنامه ریزی کنم. از آن روز تا کنون درآمدم مدام در حال افزایش است. امروز ضرورت تغییر و تحول حتی در مواقعی که اوضاع خوب پیش میرود هنوز هم وجود دارد. خب حالا فایل دیگری در ذهن من باز شده است که با مشاهده این اوضاع مدام به من گوشزد می کند: انتقال اطلاعات کافی است، متشکرم. بهتر است به موضوع اصلی برگردیم و به ادامه کار خودمان بپردازیم. نمونه بارز دیگری در این زمینه در یکی از سمینارهای راز ذهن میلیونر در اورلاندو فلوریدا پیش آمد. طبق معمول مردم روی صحنه تجمع کرده بودند. یکی یکی جلو می آمدند تا امضا بگیرند، سلام و احوالپرسی کنند یا مراتب تشکرشان را به اطلاع من برسانند. یکی از آنها را هرگز فراموش نمی کنم. او پیرمرد متشخصی بود که با سختی و نفس نفس زنان خودش را به بالا رساند. او به سختی نفس می کشید و مدام اشکهایش را با گوشه آستینش پاک می کرد. من با مشاهده این وضعیت از او پرسیدم: مشکلی پیش آمده؟ به صحبت کرد و گفت: من 63 سال دارم. از دوران جوانی در همه سمینارهای موفقیت شرکت کردم. دورهای بسیاری را گذراندم و کتابهای زیادی خواندم. من سخنرانان زیادی را میشناسم و صحبت‌های همه آنها را شنیدم. همه تکنیک‌ها و روش‌هایشان را خوب یاد گرفتم و در زندگی به کار بستم. من سهام، بورس، زمین و چند نوع تجارت دیگر را امتحان کردم. حتی دوباره به دانشگاه رفتم و در رشته مدیریت اجرایی یا MBA مدرک کارشناسی گرفتم. به اندازه 10 نفر اطلاعات مفید درباره تجارت دارم، ولی هیچ وقت در زمینه مسائل مالی به موفقیت نرسیدم. همیشه شروع خوبی داشتم، ولی سرانجام همه چیز به هم می‌ریخت و باید دوباره از صفر شروع می‌کردم. در تمام آن سال‌ها علتش را نفهمیدم. فکر می‌کردم من یک پیرمرد احمق به درد نخور هستم. تا امروز که بالاخره با شنیدن صحبت‌های شما و پشت سر گذاشتن همه آن مراحل متوجه شدم که مشکل از من نیست. من ردپای ذهنیت مالی پدرم را که مهمترین عامل شکست من بود در زندگیم پیدا کردم. پدرم متعلق به دوران رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم بود. او هر روز یک شغل جدید را امتحان می‌کرد، ولی آخر شب با دست خالی به خانه برمیگشت. کاش من 40 سال پیش با این روش آشنا شده بودم. افسوس چقدر با آموختن اطلاعات و مهارت‌های حاشیه‌ای عمرم را تلف کردم. و دوباره با صدای بلندتر شروع به گریه کرد. منطق به ما می‌گوید پس انداز کردن برای مواقع گرفتاری فوق‌العاده است، ولی گاه ممکن است مشکلات بیشتری به بار آورد. یکی از مباحثی که در دوره‌های ذهن میلیونر تدریس می‌شود و ما خیلی بر آن تاکید داریم، قدرت هدف و نیروی اراده است. اگر می‌خواهید پولتان را برای روز مبادا کنار بگذارید، کمی فکر کنید و ببینید در عوض این همه سختی چه چیزی عایدتان می‌شود. منظورم این است که در این صورت تمام عمرتان منتظر چه چیزی هستید؟ روز مبادا دیگر کافی است. این الگوی ناکارآمد را متوقف کنید. یعنی به جای پسنداز برای مواقع گرفتاری یا همان روز مبادا، به فکر پسنداز برای استفاده در روزهای شاد و مسرت بخش زندگی باشید. یا پولتان را برای رسیدن به استقلال مالی کنار بگذارید. با این کار بنابر قانون هدف دقیقاً همان چیزی را که منتظر آن هستید به دست می آورید. پیشتر به این موضوع اشاره کردیم که ما در حوزه مسائل مالی شبیه یکی از پدر و یا مادرمان عمل می کنیم. اما شاید هم هر دوی آنها. ولی هر سه که دو رو دارند. بعضی ها در حوزه مسائل مالی دقیقاً برعکس پدر و مادرشان می شوند. چرا؟ من به او گفتم دانش و معلوماتی که در این سالها کسب کرده اید به هیچ وجه به درد نخور نیستند، بلکه اینها جزی از استعدادهای پنهان و بانک اطلاعاتی مالی شما هستند و منتظرند فرصتی به دست آید تا خودشان را نشان دهد. حالا شما یک ذهنیت مالی منسجم و برنامه ریزی شده دارید و می توانید از همه چیزهایی که تاکنون آموخته‌اید به طور مفید و مؤثر استفاده کنید و با سرعت نور از پله‌های ترقی بالا بروید. اکثر ما آدم‌ها وقتی حرف درست را می‌شنویم آن را تشخیص می‌دهیم. با شنیدن این حرف من، او کم کم سبک شد و الگوی تنفسی‌اش به حالت عادی برگشت. بعد لبخند زیبایی بر چهره‌اش نقش بست. مرا به گرمی در آغوش فشرد و گفت متشکرم، واقعا متشکرم. آخرین باری که از احوال او جویا شدم قوقا کرده بود. او در عرض کمتر از 18 ماه ثروتی معادل 18 سال گذشته زندگیش به دست آورده بود. خب این به نظر من عالی است. این درباره شما هم صدق می کند. اگر تمام ابزارها و توانایی‌های لازم را در اختیار داشته باشید، ولی ذهنیت مالیتان برای موفقیت برنامه‌ریزی نشده باشد، از نظر مالی محکوم به شکست هستید. اغلب شرکت کنندگان در سمینارهای ذهن میلیونرها کسانی هستند که والدینشان در دوران جنگ جهانی دوم یا رکود اقتصادی پس از آن زیستند. آنها وقتی میفهمند نگرش‌هایشان در زمینه مسائل مالی چقدر تحت تأثیر الگوهای فکری و تجربیات والدینشان قرار داشته است، شگفت زده میشوند. بعضی دیوانه وار پول خرج میکنند و بر این باورند که پول خرج کردن لذت بخش‌ترین کار دنیاست. و بعضی درست نقطه مقابل این تفکر قرار دارند. آنها پولشان را برای روز مبادا پسنداز می کنند. متاسفانه ما در دوران کودکی نمی توانیم به عنوان عضو کوچک خانواده به والدین خود بگوییم پدر، مادر، لطفاً چند دقیقه بشینید. می خواهم درباره مسئله مهمی با شما صحبت کنم. من از این روشی که برای اداره مسائل مالی زندگی یا هر موضوع دیگری در پیش گرفته اید خوشم نمی آید. بنابراین وقتی بزرگ شدم می خواهم زندگیم را طور دیگری اداره کنم. امیدوارم این موضوع را درک کنید. شب بخیر. خوابای خوب ببینید. نه، به این راحتی ها هم که فکر میکنید نیست. وقتی گیرنده های احساسی عاطفی ما تحریک میشن، عصبانی میشیم، میترسیم و ممکنه جملاتی شبیه اینو به زبون بیاریم: پدر، مادر، من از شما متنفرم. وقتی بزرگ شدم هرگز مثل شما نمیشم. میخوام وقتی بزرگ شدم ثروتمند بشم. بعد هرچه دوست دارم برای خودم میخرم، چه شما خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد. سپس به طرف اتاقمان میرویم، در را محکم به هم میکوبیم، بعد هم بالش، دفتر مشق یا هر چیز دیگری که در دستمان است را ریز ریز میکنیم تا کمی حالمان بهتر شود. عجب دنیای کودکی. بسیاری از افرادی که در خانواده های فقیر بزرگ میشوند چنین احساس خشم و نفرتی را تجربه میکنند. اکثر این افراد از خانواده هایشان جدا میشوند، بعضی ثروتمند میشوند و دنبال زندگی خودشان میروند، یا حداقل برای ثروتمند شدن انگیزه قوی دارند. ولی میتوان گفت تقریبا همه آنها یک مشکل کوچک دارند که در آینده برایشان دردسرساز میشود. بیشتر این افراد حتی اگر به ثروت و موفقیت مورد نظرشان هم برسند، هرگز طعم شادکامی حقیقی را نخواهند چشید. اما چرا؟ چون انگیزه آنها برای کسب ثروت و موفقیت خشم و نفرت بوده. بنابراین در ناخودآگاهشان ثروت و نفرت در کنار هم بایگانی شده است. در نتیجه هرچه بیشتر ثروت اندوزی کنند، یا بر طمعشان افزوده می شود و یا آرامش روحیشان کمتر می شود و در نتیجه زودتر از کوره در می روند. ولی بالاخره زمانی فرا می رسد که من برتر می گوید دیگر از نفرت، استراب و خشم خسته شدم، می خواهم در صلح و آرامش زندگی کنم. بنابراین از همان مغز متفکری که چنین ارتباطی را پدید آورده تقاضای کمک می کند. عکس العمل مغز شما چیست؟ به نظر شما چه عکس العملی نشون می ده؟ راه رسیدن به آرامش، خلاص شدن از شر پول و ثروتی است که این نارامی ها را به وجود آورده است. آنها نیز به فرمان مغز گوش می سپارند. بنابراین به طور ناخودآگاه همه ی دار و ندارشان را از دست می دهند. آنها ولخرجی می کنند، در سرمایه گذاری ها مرتکب اشتباه می شوند یا به طور تأسف باری در ورطه سقوط و ورشکستگی می افتند. ولی هیچ کدام از این مسائل نباید خیلی برایشان مهم باشد، چرا که حالا این گروه از افراد ساده لوح احساس شادی و آرامش می کنند. درست است؟ نه به هیچ وجه. حالا اوضاع خیلی بدتر شده، چون نه تنها عصبانیتشان از بین نرفته است، بلکه حالا باید ورشکستگی و خشم حاصل از تصمیم گیری های اشتباه را نیز به مشکلات دیگرشان اضافه کنند. این یعنی آنها در تشخیص مشکل دچار اشتباه شدند و عامل اصلی شکست را از زندگی خود دور نکردند. این افراد به جای خشم و ناراحتی پولشان را از دست دادند، یعنی به جای اینکه از طریق ریشه ها وارد عمل شوند سراغ میوه ها رفتند، در حالی که مشکل اصلی آنها خشم و نفرت نسبت به والدینشان و تجسم الگوهای حاصل از این احساس در زندگی است و همیشه هم همین بوده. و تا وقتی این خشم و نفرت برطرف نشود، آنها هرگز به آرامش حقیقی دست نخواهند یافت، چه میلیونر باشند چه فقیر و مفلس. محرک و انگیزه شما برای رسیدن به ثروت و موفقیت از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگر هدف یا انگیزه شما از کسب ثروت و موفقیت درست و منطقی نبوده و ریشه در ترس، نفرت، عصبانیت یا احساس عدم کفایت و شایستگی داشته باشد، ثروت هرگز برای شما شادی به همراه نخواهد داشت. قانون ثروت. بچه دقت کنید، به قانون ثروت رسیدیم. اگر هدف یا انگیزه شما از کسب ثروت و موفقیت درست و منطقی نبوده و ریشه در ترس، نفرت یا احساس عدم کفایت و شایستگی داشته باشد، ثروت هرگز برای شما شادی و آرامش به همراه نخواهد داشت. یه بار دیگه، اگر هدف یا انگیزه شما از کسب ثروت و موفقیت درست و منطقی نبوده و ریشه در ترس، نفرت یا احساس عدم کفایت و شایستگی داشته باشد، ثروت هرگز برای شما شادی و آرامش به همراه نخواهد آورد. چرا؟ خب واضح هست، چون هیچ کدام از این مشکلات به وسیله پول و ثروت حل نمی شوند. به عنوان مثال بیایید عامل ترس را در نظر بگیریم. یادم هست که در یکی از سمینارهایم از حضار پرسیدم انگیزه چند نفر از شما برای رسیدن به ثروت و موفقیت ترس از بیپولی است؟ تعداد زیادی دستشان را بلند نکردند. بعد پرسیدم هدف چند نفر از شما از رسیدن به پول و ثروت تأمین امنیت و آرامش خیال در آینده است؟ این بار تقریبا همه دستشان را بلند کردند. خب حالا این را داشته باشید، ترس و امنیت تقریبا مشتقات یک مفهوم واحد هستند. طلب امنیت به نوعی از وجود ناامنی سرچشمه میگیره که علت اصلی اون ترس و وحشته. خب حالا به من بگید ببینم، آیا پول و ثروت بیشتر مشکل وحشت این افراد از وقوع ناامنی رو حل میکنه؟ امیدوار نباشید، پاسخش 100% نه. چرا؟ چون مشکل اصلی پول نیست، بلکه ترسه. ترس، بدتر آن که ترس تنها یک مشکل نیست، بلکه به عادت تبدیل شده. بنابراین پولدار شدن تنها نوع ترس و وحشت زندگی این افراد را عوض می کند، ولی آن را از بین نمی برد. در حالت فقر و بیپولی مهمترین دغدغه این افراد شکست در راه کسب ثروت و موفقیت است. آنها می ترسند هرگز به اندازه کافی پول نداشته باشند. و وقتی به ثروت و مگنت می رسند، معمولاً تنها نوع دلمشغولی هایشان عوض می شود. اگر ناگهان همه چیزهایی را که برای رسیدن به آنها زحمت کشیدم از دست بدهم چه اتفاقی می افتد؟ وای، همه چشمشان به مال و اموال من است. آنها هم می خواهند مثل من به موفقیت برسند. بالاخره این مالیات ها مرا بدبخت می کند. خلاصه این که تا وقتی مشکلات علتیابی نشده و ریشه آن مشخص نشود، نمی توان در جهت رفع آنها اقدام کرد. بنابراین هر چقدر هم که پول داشته باشیم، مشکلاتمان حل نمی شود. البته اگر فرصت انتخاب به ما داده شود، اکثر ما بیشتر نگران پولدار شدن و از دست دادن آن هستیم تا اینکه اصلا پولی نداشته باشیم. اما هیچ یک از این طرز فکرها روش مناسبی برای زندگی نیست. نقطه مقابل افرادی که نیروی محرکه ترس به سوی ثروت و موفقیت هدایتشان می کند، آنهایی هستند که مهمترین انگیزهشان از رسیدن به ثروت و موفقیت احساس کفایت، توانایی و شایستگی است. درباره این افراد به طور مفصل در بخش دوم کتاب صحبت خواهیم کرد. اجالتاً بدانید با میلیون ها میلیون دلار هم نمیتوان چنین احساسی را به دست آورد. ثروت نمیتواند از شما انسانی بسازد که هم اکنون هستید. درست مثل موضوع ترس که با آن اشاره کردیم، تلاش دائم برای اثبات کفایت و لیاقت به الگوی زندگی کردن و زندگیشان به دست چنین عادت ها و الگوهایی سپرده شده است. به نظر خودتان شما یک فرد موفق، سخت کوش، با اراده و دارای همه ویژگی‌های خوب و مثبت هستید. خب اشکالی ندارد. اما یه سوال. چرا؟ ریشه این تمایلات کجاست؟ چرا چه این تمایلاتی در شما ایجاد شده؟ آنهایی که می‌خواهند با رسیدن به ثروت و قدرت، کفایت و لیاقتشان را اثبات کنند، باید بدانند هیچ پول و ثروتی نمی‌تواند زخم درونشان را التیام ببخشد. آنها همه چیز و همه کس را دارای عیب و نقص و کمبود می‌بینند. از نظر این افراد هیچ مقدار ثروت و موفقیتی کافی نیست. اینها درباره شما هم صدق می‌کند. به یاد داشته باشید حوادث دنیای بیرون انعکاس دهنده اوضاع و احوال دنیای درونی شماست. اگر احساس می‌کنید به اندازه کافی خوب نیستید و توانایی و شایستگی لازم را ندارید، این باور در ذهنتان پرورش می‌یابد و در دنیای واقعی تجسم پیدا می‌کند. بنابراین همیشه فکر میکنید همه چیز دارای نقص و کمبود است. از طرف دیگر اگر به خودتان و توانایی هایتان ایمان داشته باشید، این باور در ذهنتان پرورانده میشود و در زندگی واقعی نیز غرق نعمت و فراوانی خواهید شد. چرا؟ خب واضح هست، چون اساس فعالیت های شما اندیشه های غنی است و این اندیشه ها و تجسم آنها در دنیای واقعی به تدریج به الگوی زندگیتان تبدیل می شود. اگر پل های ارتباطی بین ثروت و موفقیت با مفاهیمی چون ترس، نفرت یا عدم کفایت و شایستگی را در مغزتان از بین ببرید و به جای آن بین ثروت و موفقیت، هدفمندی و مشارکت، شادی و لذت ارتباط ایجاد کنید، هرگز مجبور نمی شوید برای رسیدن به آرامش مال و ثروتتان را به باد دهید. ساز مخالف زدن یا برعکس والدینتان رفتار کردن همیشه هم مشکل آفرین نیست. در صورتی که والدینتان الگوهای مالی نادرست و گاه خطرناک داشته باشند، رفتارهای تمردآمیز با رعایت مراتب احترام البته که غالبا فرزندان دوم خانواده آن را نشان می‌دهند، نه تنها بد نیست بلکه به نفع شما تمام خواهد شد. از طرف دیگر اگر والدینتان موفق و ثروتمند هستند و شما درست برعکس آنهایید، ممکن است دچار مشکلات مالی فراوانی شوید. به هر حال آنچه از اهمیت برخوردار است این است که بتوانید الگوها و عکس‌العمل‌هایتان را در حوزه مسائل مالی با پدر و مادرتان مقایسه کرده و از برایند آنها نتیجه بگیرید. تیتر میگه گام‌های تغییر الگو برداری. پس می‌خوایم با هم دیگه یکی دیگه از گام‌های تغییر رو انجام بدید. ورق و کاغذ رو وردارید و آماده باشید. اول آگاهی و هوشیاری. عادات و الگوهای رفتاری پدر و مادرتان را در زمینه مسائل مالی در نظر بگیرید. حالا بنویسید شما چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با آنها دارید. دوم، درک عمیق. بنویسید این الگوها و عادات‌ها در زندگی شما چه تأثیراتی داشتند. سوم، کنارگیری. آیا می فهمید که این الگوها اکتسابی هستند، نه جزئی از هویت و شخصیت شما؟ آیا می دانید که شما قدرت انتخاب دارید و می توانید در آینده فرد متفاوتی باشید؟ و در آخر عبارت پردازی، دستتان را روی قلبتان بگذارید و بگویید تا امروز خط مشی من در حوزه مسائل مالی راه و روش والدینم بود که از طریق الگوبرداری آنها را در زندگیم پیاده می کردم. از امروز می خواهم راه خودم را انتخاب کنم. حالا دستتان را روی مغزتان بگذارید و بگویید من یک ذهن میلیونر دارم. سومین عامل مؤثر، وقایع حساس. سومین روش یادگیری که ما تحت تاثیر آن قرار می‌گیریم وقایع حساس است. در دوران کودکی در حوزه مسائل مربوط به پول، ثروت و ثروتمندان چه چیزهایی را تجربه کرده اید؟ این تجربیات از اهمیت بسیاری برخوردارند، چرا که باورها و تصویر ذهنی کنونیتان از زندگی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. بگذارید برایتان مثالی بزنم. یکی از دانشجویان من که در سمینارهای ذهن میلیونر شرکت می‌کرد، پرستار اتاق عمل بود. جوسی درآمد خیلی خوبی داشت، ولی به جرأت میتوان گفت همه ای آن را خرج میکرد. وقتی کمی بیشتر در احوال او دقیق شدیم، علت آن معلوم شد. جوسی به یاد آورد وقتی 13 ساله بود با پدر و مادر و خواهرش به یک رستوران چینی رفته بودند. پدر و مادر او بر سر مسائل مالی جر و بحث کوتاهی کردند. ناگهان پدرش بلند شد، فریادی کشید و محکم با مشت روی میز کوبید. او به یاد آورد پدرش از عصبانیت قرمز شد. بعد رنگش به کبودی گرایید. سکته قلبی کرد و روی زمین افتاد. جوسی عضو تیم شنای مدرسه بود و با عملیات احیای قلبی CPR آشنایی داشت. او تمام تلاشش را کرد ولی نتیجه نداد و پدرش در میان بازوان او زندگی را بدرود گفت. از آن روز به بعد در ذهن جوسی پول، ثروت و درد و رنج در کنار هم فایل شدند. خب تعجبی ندارد که در بزرگسالی او به طور ناخودآگاه تمام تلاشش را می‌کرد تا از شر این پول‌های اضافه خلاص شده و درد و رنجش را تسکین دهد. البته این نکته هم به نوبه خود در خور توجه است که او در بزرگسالی شغل پرستاری را انتخاب کرد. چرا؟ آیا فکر می‌کنید او هنوز برای نجات پدرش در تلاش است؟ در جلسات ذهن میلیونر ما به جوسی کمک کردیم تا ذهنیت مالیش را شناسایی کرده و اصلاح نماید. در حال حاضر او در استقلال مالی کامل به سر می‌برد. شایان ذکر است که او دیگر پرستار نیست. البته نه به خاطر اینکه شغلش را دوست ندارد، بلکه چون دلیل او برای انتخاب شغل پرستاری اشتباه بوده. هم‌اکنون جوسی مشاور امور مالی است. او هنوز هم به مردم کمک می‌کند. تنها نوع خدمت او عوض شده. او به افراد می‌آموزد چطور برنامه‌ریزی‌ها و الگوهایی که زندگیشان را تحت تأثیر قرار می‌دهد را شناسایی کرده و اصلاح نمایند. بگذارید برای شما مثال دیگری بزنم که بیشتر به خودم مربوط می شود. وقتی همسر من 8 ساله بود، گاه صدای بستنی فروش را می شنید که از کوچه آنها عبور می کرد. او به طرف مادرش می دوید و از او پول می خواست، ولی مادرش می گفت متاسفم عزیزم، من پول ندارم، از پدرت پول بگیر، پولا پیش پدرته. سپس همسرم سراغ پدرش می رفت و از او پول می خواست. پدرش به او پول می داد و او بستنی می گرفت و شاد و خوشحال به خانه برمی گشت. این ماجرا هر هفته تکرار می شد. خب حالا فکر می کنید همسر من درباره مسائل مالی چه نگرشی داره؟ یا بهتر بگم او از پدر و مادرش چه چیزی یاد گرفته؟ اول از همه پول پیش مرداست. خب با این نگرش فکر می کنید وقتی ازدواج کرد از من چه انتظاری داشت؟ درست است، پول می خواست، ولی حالا دیگر نمی خواهد. بله به شما می گویم چرا، چون او هم به نوعی تحت تأثیر سمینارهای ذهن میلیونر قرار گرفته است. دوم این که به او ثابت شده زنها پول ندارند، یعنی چون مادرش پول نداشت قاعدتا بایستی بقیه زنها و از جمله خود او هم همینطور بودند. بنابراین در راستای تحقیق این باور مدام به طور ناخودآگاه داراییش را از دست میداد. برای من جالب است او در این رابطه بسیار دقیق و حساس هم عمل میکرد. اگر به او 100 دلار پول میدادی دقیقاً 100 دلارش را خرج میکرد. اگر 200 دلار میدادی 200 دلار را خرج میکرد و به همین ترتیب همه 500 تا 1000 تا و هرچه به او میدادم خرج میکرد. سپس یک بار در یکی از سمینارهای ذهن میلیونر شرکت کرد و مهارت توان را یاد گرفت. من به او 2000 دلار دادم ولی او 10000 دلار خرج کرد. از 2000 تا چطوری 10000 تا خرج میکرد؟ من سعی کردم برای توضیح بدم که عزیزم، توان یعنی ما قرار است این 10000 دلار را به دست آوریم، نه اینکه آن را خرج کنیم. ولی انگار خوب متوجه منظور من نمیشد. تنها موضوعی که همیشه در مورد آن جر و بحث می‌کردیم پول بود. این جر و بحث‌ها کم کم داشت به قیمت زندگی مشترکمان تمام می‌شد. موضوعی که در آن هنگام هیچ کدوم از ما متوجه آن نمی‌شدیم این بود که نظرات و نگرش‌های ما دو نفر در حوزه مسائل مالی خیلی با هم فرق داشت. خیلی خیلی زیاد. به نظر همسرم پول برای لذت آنی خلق شده بود. درست مثل لذت خوردن بستنی. از طرف دیگر من با این باور زندگی می‌کردم که پول را باید برای رسیدن به استقلال پسنداز کرد. تا جایی که به من مربوط می شد، وقتی همسرم ولخرجی می کرد، تنها پول از دست نمی رفت، بلکه استقلال مالی آینده خانواده را به باد می داد. ولی تا آنجایی که به او مربوط می شد، هر وقت من مانع پول خرج کردن او می شدم، در واقع او را از بزرگترین لذت زندگیش محروم می کردم. اما خدا را شکر، بالاخره ما هر دو ذهنیت مالی من را اصلاح کردیم و از آن مهمتر، بر سر یک ذهنیت مالی جداگانه برای زندگی مشترکمان به توافق رسیدیم.